أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ما صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما و همه طلاب و طالبات، برادران و خواهران در سامانه حوزه و سایر صفحات مجازی که بحث رو تعقیب میفرمایند. جلسه 83 از مباحثه نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه وارد می شویم. امروز به حکمت 19 از حکمت‌های نهج البلاغه. 18 حکمت رو در این 82 جلسه توفیق پیدا کردیم که مطالبی رو پیرامونش بیان کنیم. حکمت 19 با محوریت موضوع هشدارهای فرهنگی و اجتماعی است، موضوع کلی که من برای این حکمت 19 و این کلمه مولا انتخاب کردم، هشدارهای فرهنگی و اجتماعی است. نسبت به بعضی از موضوعات باید هشدار داد، باید اعلان خطر کرد. موضوع ریزش در این حکمت که یکی از اون هشدارهاست، پی آمد سرگرم شدن به آرزوهای طولانی و بی حد و مرز، اشتغال پیدا کردن و مشغول شدن به آرزوهای طولانی و بی حد و مرز. این یکی از آسیبه ها و خطرات جامعه هست که می تواند جامعه رو درگیر آفت زدگی و خطراتی بکند که احیانا غیر قابل جبران هم باشه. لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به این موضوع هشدار می دهد، نسبت به طولانی بودن و دراز بودن آرزوها، بی حد و مرز بودن آرزوهای انسان. کلمه مولا رو مورد ملاحظه قرار میدیم. یک بار با هم میخوانیم کلمه مولا رو. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 19 این چنین میفرمایند: و قال علیه السلام، سید رضی فرمود، و قال علیه السلام: من جرى في عنان عمله عثر بعجله. علیکم السلام و رحمت الله. مولا فرمودن من جرى في عنان عمله عثر بعجله. لا عثر یعثر، اثر بعجله، عین اثر بالعجله. فرمودن بر این که هر کسی که در پی آرزوهای خیش بتازد، حرکت کند، دنبال کند. این شخص بی حد و مرزم دنبال آرزوهاش برود، این فرد گرفتار و درگیر مرگ خود خواهد شد، یا به تعبیر دیگر مرگ او رو از پای در خواهد آورد. کسی که دنبال آرزوهای بی حد و مرز برود، بخواد متابعت کنه، آرزوهای فراوانی دارد، طول و درازم هست، مال یک روز و دو روز نیست، همه اینها رو هم به شدت میخواهد تحقیق ببخشد، به شدت میخواهد اینها رو اجرا کنه، به دست بیاورد. میگه به اینها نخواهد رسید، مرگ زودتر از آرزوها به او خواهد رسید. این مبتلای به یک مانعی میشود، مبتلای به یک مانع میشود. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حقیقت در اینجا یک از یه واژگان تشبیهی و کنایی استفاده کرده، من جرا فی عنان عملهی، از واژه عنان استفاده کرده که بیشتر به اون افسار اسب میاد، یعنی اگر اسب آرزوهات رو رها کردی خودش تازید، شما دنبال او رفتی، قبل از این که به مقصد برسی، قبل از این که به آرزوهایت برسی، مرگ تو رو از پای در خواهد آورد. آرزو رو دنبالش رفتن باید کنترل شده باشد، حد و مرز داشته باشه، حد و اندازه داشته باشد. کیفیت دنبال کردن آرزو باید با یک حالت حساب شده ای باشه. اگر انسان بر اسبی سوار باشد، این اسب اگر عنان این اسب رو، افسار اسب رو این فرد داشته باشه، کنترل شده او را بتازد، بهره میگیرد، به نتیجه میرسه، به هدفش میرسه. اما اگر اسب و عنانش رو خودش بگذاری، رها کنی، سوارش بشی بتازد، اول کسی که سقوط میکند خود همون سوارکاره، اول کسی که سقوط میکنه خود همون کسی که تازنده هست، اسب رو میتازد. لذا فرمودن من جرا فی عنان عملهی اثر به عجله، هر کسی که آرزوهاش رو بی حد و مرز دنبال کند، به دنبال اجراش باشه و آرزوهای دراز و بلندش، این مانع مثل کسی که مسابقه میده، میخواد دوندهی که میدود برای رسیدن به خط پایان، گاهی از اوقات قبل از اینکه به خط پایان برسه، اگر جاده رو درست انتخاب نکرده باشه، مسیر رو درست انتخاب نکرده باشه، سنگی جلوش مانع میشه، به زمین میخورد و سقوط میکنه. قبل از اینکه او به خط پایان برسد، مرگ به سراغ او میاد، مانع جلوی راه او سبز میشود. لذا این جمله، جمله علی علیه السلام در حکمت 19 میخواهد یک هشداری به ما بدهد نسبت به آرزوها، در دو ام، در دو سه جهت. یک، در جهت طولانی بودن آرزو، آرزوهای بی حد و مرز طولانی، اینو مراقب باشید. دوم، در متابعت و جریان دنبالگیری آرزوها، باز باید کنترل شده باشد، رها نباشه. این هم نکته دوم، تا اینکه در حقیقت مانعی که سبب سقوط انسان می شود جلوی پای انسان سبز نشود. بنابراین این جمله مولا یک هشداری است. خب یک توضیح اجمالی نسبت به این جمله عرض بکنیم بعد از این ترجمه و معنایی که کردیم، برای اینکه این کلمه مولا بدونیم کجا رو میخواد برای ما ترسیم کند. مولا علی علیه السلام با این جمله حرف ایشان ناظر به چیست، چه زمینه ای رو میخواهد از خلع در آورد و جایش رو پر کنه. توضیحش اینطور عرض میکنم که یکی از وظایف رهبران الهی، رهبران جامعه به شکل مطلق، به خصوص رهبران الهی جامعه، یکی از وظایف مهمشون در جامعه اسلامی و انسانی هشدار دادن نسبت به خطرات پیش روی جامعه هست. رهبر جامعه باید جامعه را اداره کند، راهبری کند. راهبری صحیح این است که قبل از وقوع خطر به این که خطر احتمالی در پیش راه است، در پیش رو است، هشدار بده، هشدار به جامعه بدهد که بیدار باشید، خطری در پیش روست. چون رهبر دلسوز جامعه اون وقتی دلسوزی ثابت می شود که از قبل به فکر پیشگیری خطرات باشه. اگر رهبر جامعه بنشیند خطر ایجاد بشه و بعد به مردم بگه این خطر این چنین انجام شد، که این ثمره ای نداره، میشه نوشدارو بعد مرگ سهراب. بلکه اونچه که مهم است، دلسوزی یک رهبر الهی جامعه این است که قبل از این که این ویروس بیاد، قبل از این که این سیل بیاد، قبل از این که این زلزله بیاد، هشدارها رو بدهد تا پیشگیری از وقوع خطر احتمالی برای جامعه بشود. بنابراین هشدارهای پیشگیرانه، هشدارهایی که مسبق است نسبت به خطرات و قبل از خطر این هشدار انجام می شود، هشدار پیشگیرانه، یکی از ضرورتها در میان جامعه اسلامی و انسانیه، هم در بعد مادی هم در بعد معنوی. در بعد مادی اگر قرار است سیلی بیاد، هشدارش باید حاکمیت جامعه به مردم بدهد. اگر در بعد معنوی قرار یک زلزله اخلاقی بیاد، گناهی در جامعه رخ بدهد که این منجر به عذاب بشه، بایستی رهبران جامعه این رو از کنم محضر شما که اعلان کنن. قرآن هم در رهبران الهی این وصف رو گنجانده در ویژگی هاش، مبشرین و منذرین، انذار در حقیقت اعلان خطر قبل از وقوعه، انذار میکند به چی؟ به این که جهنم در پیش روی شماست، اگر گناه انجام بدی جای شما جهنمه. انذار همینه، یعنی اعلان خطر، هشدار نسبت به خطر قبل از وقوع، بشارت در واقع تشویق به کار خیر و بشارت، خبر خوش دادن که اگه این کارو بکنی این چنین بهشت است نتیجهش. خبرهای خوش پیش روی شماست، به مجاهد خبر خوش میدن بهشت در پیش روی توست، به عالم خبر خوش میدن بهشت در پیش روی توست، به انسان مؤمن خبر خوش میدن حیات طیبه در پیش روی توست. هم خبرهای خوش دادن بشارت و هم انذار ترسندن از عواقب خطرها و آسیبهای جامعه. این در خصوصیت رهبران الهی گنجانده شده. البته حالا انذار بیشتر به عواقب خطرات اخروی رو بیان می کند، آخرتی رو بیان می کنه، اما اینها هم مانع از این نیست که ما بگیم هشدار در امور قبل از واقع شدن چه آخرتی چه مادی انجام بشه، مبشرین و منذرین. آنچه که در نهج البلاغه ما به صورت عینی میتوانیم مشاهده کنیم این است که نهج البلاغه مولا علی علیه السلام، بارها گفتیم الانم به یه بیان دیگری عرض میکنیم، نهج البلاغه مولا علیه السلام به دنبال ترسیم یک نقشه برای و یک خطه برای تأسیس و پایه‌گذاری یک جامعه اسلامی و سعادتمند. طبعا رهبر جامعه و یک کتابی که محصول تجربه، هم علم و هم تجربه رهبر جامعه است، به این نکته توجه دارد و برای سعادتمندی جامعه ترسیم می کند، یعنی نقشه راه ترسیم می کنه، نقشه راه برای سعادتمندی و برای بهروزی و تأمین زندگی و امنیت بسیار واضح است. تأمل بفهمید حضرات، بسیار واضح و روشنه که تأمین سعادت جامعه همش با وعده های خوش نیست، نمیشه با وعده های خوش با بشارت ها اکتفا کرد، حتما انذار هم میخواد، حتما هشدار هم میخواد، حتما اعلان خطر هم میخواد. هم بشارت جامعه سعادتمند برای به سعادت رسیدن هم نیازمند به وعده هاست، هم نیازمند وعیده هاست، هم نیازمند بشارت و خبرهای خوش است، هم نیازمند به اعلان خطرها و هشدارهایی که در حقیقت رهبری که میخواد جامعه تحت رهبری تحت راهبری خودش رو به سمت و سوی سعادت راهنمون باشه و رهنمون باشد، باید اون نقطه های خطر، گسله ها رو معرفی کنه، اعلان خطر کنه، آقا اینجا خانه نسازید، اینجا رو گسله زلزله است، اونجا خانه نسازید، در حریم رودخانه است، آرون که میاد از کنم سیل میاد و میبرد. تا اینکه جامعه اگر بخواد به سعادت برسه با چشم باز، با چشم بینا حرکت کنه، جامعه که جلوش مانع باشد، رهبر جامعه هم، حاکمیت جامعه هم اون مانع رو بیان نکنه، نگه سر راهش مانع هست، این جامعه به سعادت نمیرسه، هرچی هم نقشه خوبی داشته باشه، نقشه حرکت رو داره، اما توی نقشه حرکت مانع بیان نشده، گفتن آقا این مسیر از اینقدر چند کیلومتر راست شب تا به هدف برسیم، اما نگفتن تو این جاده سرعت گیرم داره، نگفتن تو این جاده ریزش سنگ از کوه هم دارد، نگفتن تو این جاده رانش زمین هم داره. وقتی نگفتن حتما انسان با آرامش که حرکت میکنه به این خطرها گرفتار میشه. خب طبعا این هشدارها دامنه وسیعی هم دارد، هم هشدارهای مادی، هم هشدارهای معنوی، هشدارهای فرهنگی، هشدارهای سیاسی، هشدارهای اجتماعی، هشدارهای دینی، همه اینا باید نسبت به موضوعات خودش از ناحیه رهبری جامعه هشدار داده بشود، هشدار داده بشه که آقا جنگ اقتصادی در پیش روست، اقتصادیون مدیریت کنن، تدبیر کنن، جنگ فرهنگی در پیش روز، تهاجم فرهنگی در پیش روز، شبیخون فرهنگی در پیش روز. وظیفه رهبری جامعه کار اجرایی نیست که بیاد بیل دست بگیره، این از کنم که رودخانه رو راهش رو درست کنه، بلکه وظیفه رهبری جامعه این است که اعلان کند بدانید اینجا این رودی که شما در جلوی شما هست، آب که بیاد شما رو میبرد، تدبیرش باید مسئولینه متخصصین و متولیان امر این کار رو انجام بدن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت مورد بحثمون که حکمت 19 هم باشد، سخن مولا به بیان نمونه ای از این هشدار هاست، نمونه ای از این هشدار هایی که باید انجام بشه. عوفو الی ذلک، یه نکته اضافه میکنیم و اون که رهبر جامعه خصوصا اگر رهبر الهی باشد در همه موارد اولویت بندی میکنه. تأمل بفرمایید، دقت کنید به موضوع. یه صلواتی هم اگه بفرستید ثواب داره. الحمدلله شما ثابت کردید که علما هم صلوات بلند میفرستن. چون اینجا گفته بودن، گفتن اگه هر جدی صلوات آیست میفرستن یا اونجا علما هستن یا مدیران، اون وقت اما شما ثابت کردید که نه، اینجا علما لااقل صلوات بلند میفرستن. بازم صلوات بفرستید. تأمل بفرمایید، رهبران جامعه وقتی میخوان هر کاری رو انجام بدن، چه رهبران عقلانی جامعه و چه رهبران الهی جامعه، چه اونایی که بر مبنای عقل جامعه رو مدیریت میکنن، چه اونایی که بر مبنای دین و با توصیه های الهی اداره میکنن، رهبران در تنظیم خطه برنامه ها نقشه و در اجرای برنامه ها تنفیذ، هم در تخطیط و هم در تنفیذ اولویت ها رو مد نظر قرار میدن. گوتره کسی حرف بزنه معلومه که او رهبری درستی نمی کند. هر کسی که بی حساب حرف بزنه، یکی از بالا یکی از پایین یکی از جلو یکی از عقب، اینا معلومه که او رهبریش رهبری نه عاقلانه است، نه عالمانه، نه رهبری حکیمانه الهی است. لذا اولویت بندی امر عادی و عرفی و عقلانی قبل از اینکه امر دینی باشد. خب مولا علیه السلام اینجا ثابت میکند برای ما که در حکمتهای نهج البلاغه، در هشدارهای امیرالمومنین نسبت به جامعه، اینجا هم باید اولویت بندی بشه. وقتی میخوام هشدار بدیم به یک مسئله مهم در پیش روست، یه مسئله جزئی رو ما هشدار نمیدیم مسئله زیربنای رها کنیم. اگر رهبری جامعه یک مسئله کوچک رو، آقا زمین داره رانش میکنه، کوه داره رانش میکند، ما یه سنگ کوچک اینجا گفتاریم، میگیم آقا این سنگ رو از پیش رو بردارید، آقا اون خطر بزرگ داره میاد. هشدار باید نسبت به اون خطر بزرگ و مهم باشد. لذا در عین این که امیر مؤمنان اینجا یک هشداری و نمونه ای از هشدارها را بیان می کند، اما مطابق حکمتهای الهی با اولویت هم بیان می کنه. برای مؤمنان به سراغ هشدارهای دست دوم نمی رد، زیر بنایی ها رها کند. از این جهت این امیر مؤمنان این هشداری که بیان کرد، فرمود که آرزوهای دراز اگر اینها بدون تدبیر دنبال بشود، قبل از اینکه آدم به آرزو برسه مرگ به سراغ او میاد. این هشدار هشدار زیربنایی است. باز یه جور دیگه میتونیم اضافه کنیم بگیم آقا اصلا خطرات و آسیب‌های جامعه یا نقطه‌های خطر آفرین علا اقسامن، بعضی از نقطه های ظاهره. آقا کنار رودخانه نشسته، باران شدیدم گرفته، سیلم داره میاد، این آشکار است که اگه این بساط رو جمع نکنی آب میاد شما رو میبرد. این اگه هشدارم بهش ندی خودش باید بفهمه، ظاهر است. اما برخی از موضوعات پنهان است، ظاهر نیست، باید حتما اعلان بشه. برخی از موضوعات همونطور که عرض کردم زیربنایی است، بعضی از موضوعات روبنایی است. اگر موضوعات روبنایی و ظاهر که ظاهر است کسی ام بهش توجه نکنه، در حقیقت خودشو به غفلت زده، خودش مقصره که خودشو به غفلت زده. اما اگر از کنم به حضرت زبا خسارتش هم تحمل کنه، اما اگر نه، این هشدار هشدار نسبت به یک امر مخفی و یک امر اساسی و زیربنایی بود. اون چه که رهبری جامعه وظیفه دارد نسبت به اون هشدار بدهد، هشدار نسبت به خطرات زیربنایی و اساسی و هشدار نسبت به خطرات پنهان و مخفی، این رو باید برای مردم بیان بکند. آنچه که مردم در مقابل چشم آنها وجود ندارد و آنها نمیبینند، یعنی خطر است اما پنهان وجود داره، احتمال خطر هست اما پنهانه، اینجا نیازمند هشدار دادن هست نسبت به این موضوعات که رهبری جامعه انجام بده. امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان یک رهبر جامعه اینجا انگوش میگذاره روی یکی از مسائل زیربنایی. اما تأمل کنید، امیر مؤمنان یک حاکم سیاسی فقط تو جامعه نیست، امیر مؤمنان یک حاکم اجرایی تو جامعه فقط نیست، امیر مؤمنان علی علیه السلام هر کاری در جامعه انجام میده با نگرش دینی انجام میدهد، با نگاه دینی. اداره جامعه با نگاه دین، سیاست با نگاه دین، فرهنگ با نگاه دین، اقتصاد با نگاه دین، همه اینطوره. رهبر الهی این چنینه دیگه. لذا در هشدارها هم اولویتشو با نگاه دین تنظیم میکند. تأمل فرمودید چه عرض کردم؟ اولویت اینجا ممکنه در نگاه سیاسیون در عالم این بیان آرزوها اولویت سیاسیون نباشد، اولویت اقتصادیون نباشه، اولویت مدیریت های فرهنگی خارج از دین نباشه. اما اگر همه اینها ادارش در قالب دین قرار گرفت، اولویت هم با نگاه دین تنظیم می شود، به لحاظ دین تعیین می شود. لذا اینجا امیر مؤمنان علی علیه السلام این رو اولا می داند، اولین یکی از اولین خطراتی که هشدار می ده، هشدار بلند بودن آرزو و پیگیری بی حد و مرز، این رو با نگاه دین در حقیقت بیان می کند. یعنی لذا در از کنم محضر شما که بر پایه هشداری که در اینجا انجام میشه، بر پایه هشدارهای مادی حتما این آرزوها آرزوهای مادی نیست، ممکنه شامل بشود، اونم خطره، اونم خطره برای این، ولی اون چه که امام در اینجا مد نظر قرار میده با نگرش دینی، با لحاظ دینی، اونم فرهنگی با لحاظ دینی. پس این خواستم این مطلب روشن بشود که ما اگر میگیم موضوع کلی این حکمت هشدارهای فرهنگی اجتماعیه، اونم با لحاظ دینی، با این اولویت از کنم محضر شما بیان شده، خطر معرفی میکند. باز یه بار دیگه بخوانیم، امیر مؤمنان فرمود من جرا، هر کسی که جریان پیدا کند، حرکت کند، جاری شود، فی عنان عمله، حرکت بکنه، دنبال برود، بتازد به دنبال اون افسار آرزوهایش، مثل اسب که افسار روش گذاشتن دنبالش برود، هرچه او میرود، هرچه آرزوی انسان میتازد، آدم دنبال اون بدود. اگر این باشه فموت اثر به عجله، این آقا اولی مانعی که بهش برمیخورد و او را به آرزو نمیرساند مرگ است. مرگ مانعی که قبل از آرزوی او، قبل از تحقق آرزوش بهش خواهد رسید. خب این یکی از زیربنایی ترین خطرات فرهنگی است در جامعه، لذا نیازمنده که بیشتر مورد تأمل قرار بگیرد. ببینید این نکته فقط اختصاص به اینجا هم نداره. امیر مؤمنان در جاهای گوناگون نسبت به این موضوع هشدار داده. حالا خواهم خوند از جهات گوناگونش در جلسه بعد بهش، برای جلسه بعد یا بعد از بعد بهش خواهیم رسید. مثلا ببینید در جای دیگه امیر مؤمنان علی علیه السلام که این در کتاب کافی هم نقل شده، نقل می کند از یحیی بن عقیل یا عقیل قال قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی علیه السلام، چون اسم عقیل هم داریم، هم عقیل و هم عقیل، امیر مؤمنین علی علیه السلام فرمود انما اخاف علیکم اثنین، فرمود اثنتین، فرمود من بر شما نسبت به دو مسئله می ترسم. ترس میخواد هشدار بده دیگه، یعنی هشدار با لفظ هشدار هم آمده است. اونجا با لفظ هشدار نیومده، اینجا کنایه، اینجا با لفظ هشدار اومده. انما اخاف علیکم اثنتین، چیه؟ یک اتباع الهوا و طول الامل، یکی پیروی هوای نفس، یکی طولانی بودن آرزو. آرزوهای طولانی چیزی است که مولا میفهمد من از وجود آن بر شما میترسم. چرا؟ چراییش هم بخونیم بعدن در ادامه بس باید سر و کار داریم. فرمود فانه یسد عن الحق، اولا اتباع الهوا از حق انسان رو مانع می شود، راه حق رو بر انسان می بندد. دوم طول العمل فرمود و اما طول العمل فینس الاخره، آرزوی بلند آخرت رو فراموشی می سپارد. آدم یادش میره مرگم در راه است، چون یادش میره اولین مانعی که سر راه صبر میشه و مانع از رسیدن به آرزو می شود همین مرگه. اگر می دونست مرگ هست خودش رو مرگ نزدیک نمی کرد، یعنی به خاطر آرزوها خود رو مرگ نزدیک نمی کرد. او چون نمیدونه، یادش رفته، لذا دنبال آرزو میتازد. اصلا نمیبینه این جلوش مز کنم که رودخانه بزرگیست، میفته تو این رودخانه، چاله بزرگیست. او فقط مثل عاشقی که دنبال معشوقش میرود، ابدا نمیبینه. مثل چیزی که انسان وقتی یه نگاه میکنه جذبش میشه و دیگه محو او میشه، چی دیگه نمیبینه. شما گاهی تجربه کرده آدم، یه چیزی آدم میبیند محو او میشه، هرچی صداد میزنن نمیشنوی، هرچی از کنم جلو چشمت عبور میکنه نمیبینی، دوبار سه بار میاد عبور میکنه ولی آدم نمیبیند. میگن تو روایتتون کتاب و نکاح داره این روایت که از کنم محضر شما که یک روز یه جوانی داشت عبور میکرد، نگاهش به یک زن از کنم که سربرهنهی افتاد، بی حجابی افتاد، سر و سینش باز بود. این جوان نگاه کرد، محو او شد، جذب او شد. همینطور این داشت میرفت، اینم همینطور نگاه کرد، دنبالش رفت رفت، اصلا همجور میرفت نگاه نکرد. اینجا لای دیوار یک تیغی، یک شیشهی چاقوی لای دیوار بود، این همجور رفت، صورتش برید، کاملا خون جاری شد. تازه فهمید که اینجا از کنم محضرشون این در باب رعایت حجاب و ضرورت ستر رو اینها بیان میکنن و نظر، در خصوص نظر، این که نگاه گاهی آدم جذبش میشه دیگه هیچی نمیبینه. میگه آرزو از خطرها، آرزوهای بلند بی حد و مرز، خطرش این است که انسان رو از اون هدف اصلی غافل میکنه. هدف اصلی این که انسان به خدا نزدیک بشه، موانع رو هم بشناسد اما نمیشناسد. فما اما طول العمل فینسل آخره. در مقابل کوتاهی آرزو از اوصاف متقین، نگفتن آرزو نداشته باشید، کوتاهی آرزو از اوصاف متقینه، انسانهای با تقوا. در خطبت المتقین در اوصاف متقین باز فرمودن قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل تراه قریبا عمله. فهمودم میبینی آرزوش نزدیکه، آرزوش قریبه، نزدیک از کوتاهه. اینطور نیست که آرزوهای بلند در سر به پروراند. خلاصه این که این در روایات این چنین وجود داره، اما نیاز به تحلیل داره، باید دقت کنیم از جهات گوناگون. اولا ببینیم آرزو با امید چه فرقی دارد. امید و رجا برش تأکید شده. امید و رجا یکی از پایه های ایمانه. لا یکون المؤمن و مؤمنن حتی یکون فی قلبهی نوران، نور و خیفتن و نور و رجا، یا نور رجا و نور خیفه. ممکن عقب جلو من تقدم با تقدم تأخر روایت خونده باشم، از من باقره. همونن نور ترس و نور امید هر دو در وجود انسان باید باشه، به حیثی که هیچ کدوم بر دیگری سنگینی نکنه. اگر وزن کردن یکی بر دیگری سنگینی نکند. حتی این امید رو گاهی با همین واژه، واژه آرزو، از در روایت واژه عمل، الف میم لام، همزه میم لام، با این واژه استفاده شده. گاهی از اوقات امید و رجایی که مثبت هست مایه تحرک جامعه هست. اگه امید نباشه جامعه میشه جامعه راکت، هر کی سرجاش میشینه به چه امیدی حرکت کنه؟ ماجرا رو شنیدی؟ میگن حضرت عیسی پیغمبر دیدی کسی داره چیزی میکاره، بعد عیسی دعا کرد اللهم منزع، خدایا بکن از وجود او امید رو، عمل رو. میگه این پیرمرد که داشت کار میکرد نشست، داشت میکاشت، از جاش نشست، امید از دلش رفت. یعنی اگر امید نباشد کسی در فهموندن این میخوام بگم که در برخی از روایات، همه جا نه، در برخی از روایات در تأکید بر امید از همین واژه عربی آرزو استفاده شده، از همین عمل استفاده شده. فهمودن العمل رحمت لامتی، فهمودن پیامبر اسلام فهمود عمل رحمت برای امت من است. و لولا العمل ما ارضعت ام ولدا ولا غرس غارس شجرا، اگر امید نباشد هیچ باغبانی درختی نمی کارد، هیچ مادری فرزند و شیر نمی دهد. همه اینا به چیه؟ به یک امیدیست. خب باید دید که فرق امید و آرزو چیست. بعد باید تأمل کرد که این آرزوهای بلند چه خطراتی، آیا به این صورت تأمل بفرمایید، آیا صرف آرزوی بلند خودش آسیب است، خودش خطر برای جامعه است، یا این آرزو پلیس برای افتادن در یک خطرات دیگر؟ اگر پلیس، اون طرف پل چه خطراتی وجود دارد؟ و سوم باید ببینیم اصلا انگیزه مذمت آرزوی طولانی چیه، انگیزه مذمت این آرزوهای طولانی چیست، و نیاز به تأمل و بحث داره که انشالله در جلسه آینده با تأمل بیشتر در مفهوم شناسی واژه ها بهش توجه میکنیم انشاءالله به حول قوه الهی به سوی فهم این حکمت مولا خواهیم رفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.